بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبذلك يعلم أن السير الحادث بين المسلمين بعد رحيل المعصوم لا يصح الاحتجاج بها وإن راجت بينهم كالأمثلة التالية. عنایت می فرماین عزیزان به بحث امروز، ما ظاهرا وعده داریم این مدار اون تطبیقات کار کنیم، حالا این مدار زمان ما هم کم هست، می خواهیم تو این چند روزی که تا چهارشنبه داریم انشاءالله به بله ظاهرا بخواهم مجلسی بخواهم نیست محضر شما عرض میکنم به قدر یک بحثی برسانیم. حالا مورد اولش رو امروز یه مقدار کار بکنیم. کی آمادگی داره مورد اول رو توضیح بده؟ اب نداره بفرمایید. حالا این مقدمی هم باشه باز من یه نکته عرض کنم. بله مقدمت الشیء واجب واجب اون عقلا این صغرا. خب اولا اینجوری به من بفرمایید، سلام علیکم، این از مستقلات عقلیه از این قضیه یا غیر مستقلات؟ مستقلات صغرا و کبرا هر دو عقلی هن. خب مقدمت الشیء واجب عقلا عرض محضر شدید شما که خب این از کجا آوردید؟ ذل مقدمه بودن آن شیء را از کجا آوردید؟ ببینید ما در بحث مقدمه یک ذل مقدمه داریم، یک مقدمه داریم، یک لابدیت اتیان به مقدمه، لابدیت آوردن مقدمه، همون دیگه. من عنایت دارم به این، یعنی باید این رو رو مثال تطبیق بدید، راحت ترید که مثلا وضوع مثال بزنید. این شد چی؟ باز مستقلات شد یا غیر مستقلات؟
این شد می شد مستقلات.
آقا نتیجه قیاس مستقلات حکم شرعی، زن شما نتیجه رو حکم عقلی گرفتید. یعنی کبرای قیاس منازمه بین حکم عقل و حکم شرعه. یعنی قیاس اولتون هم مستقلاته، قیاس دومتون هم مستقلاته. خب احسنت هم خب بذارید یکی از دوستان بیان بنویسن، ایشون که میگن بنویسن سریع سرم انشاءالله که الوضوء مما یتوقف علیه الواجب، کل ما یتوقف علیه الواجب الان همینجا دقت کنن دوستان، اینجا الان شما گفتید فلوضو واجبون عقلا، این حکم نتیجه حکم عقله، ظاهر عبارت ایشون هم همین بود دیگه، درسته؟ همه دوستان مطالعه مقایسه کردن بحث قبل دیگه، ولی کسی اصلا نکرده باشه. خب قیاس دوم رو هم بفرمایید. درسته درسته، اب نداره، من توضیح میدم. آره درسته، آره بنویسید بعدش هم نتیجه چی میشه؟ احسن. خب بفرمایید. حالا بهتر اب نداره، اب نداره، اونجوری هم میشه بیان کرد، مشکلی نداره. بله بله، ایشون هم میخواستن همین رو مطرح کنن ولی دیدن وقت گرفته میشه. دقت کنید، محضر خیلی خوبتان ارز کنم که اون چی که تاباهات ارز کردیم این شد که نتیجه قیاس اول در غیر مستقلاتشون مطرح فرمودن وجوب رجوع به حکم عقل یا به حکم شرع، به حکم عقل دیگه، درسته؟ که بعد ایشون در تعبیرشون فرمودن که نعم یعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمه بین حکم العقل و شرع. اون چه که ظاهر این عبارته اینه که محضر شما عرض بکنم که ما اگر بخوایم به وجوب وضوء شرعی برسیم باید به این نتیجه زمینه ای بکنیم. اون زمینه چیه؟ قانون ملازمه، درسته؟ اون نتیجه قانون ملازمه که بگیم خب این درک عقل، درک شرع مستفاد از حکم شرع، مستفاد از درک عقل، نتیجه بگیریم بله حکم شرعی رو. یعنی بیاییم سراغ قیاس دوم که بعد اون شبهاتی که من دیروز عرض کردم، نکاتی که دیروز عرض کردیم پیش میاد. و اون شبه چی بود؟ اساس شبه چی بود؟ احسن کن. این منشه این سوال هم اینه که آقایان خودشون هم فرمودن، دیگران هم دارن، که قانون ملازمه رو امامیه قبول دارن، در عین حال وجوب شرعی مقدمی واجب را یا خیلی از مباحث دیگر رو خیلی ها قبول، بلکه مشهور آقایان امامیه قبول بله دارم یا ندارم؟ ندارم. کبرای قیاس رو قبول دارن، قانون ملازمه رو قبول دارن، اما وجوب مقدمه رو قبول ندارن. که دیروز عرض کردیم شاید به خاطر این باشه که این نتیجه را، نتیجه رو قابلیت براش قائل نیستن که صغرا قرار بگیره برای چی؟ برای این قیام قبول ندارن این حرف رو که اون روز اولا عرض میکردیم. نظر شما علتش همینه
که دیگه هم خورده ای دارم برای دوستان. علتش اینه که میگن مستدلات عقلی تمام مصداقش برای سقرا حسقوب عقلی و حسقوب عقلی و ذاتی معناش اینه که چیه که چیه؟ نیاز به جعل زائل نداشته باشه. چه به واسطه و چه بی واسطه؟ یعنی الوضوع واجب عقلا این مدرک عقل نیست ذاتن، بلکه مدرک عقل به زمینه بیان شرع. چون عرض کردم در بحث مقدمه ما یک مقدمه داریم، یک سر مقدمه داریم و یک در درک لابی لابدیگر. یعنی حتما باید اگر زد این مقدمه مقدمه این زد مقدمه است، باید حتما بیاد تا زد مقدمه محقق بشه. زد مقدمه که واجب شرعی مقدم مقدمه بودن مقدمه رو هم چی گفته؟ بله؟ خود شرع گفته. عرض که نگفته وضو مقدمه نمازه. وقتی که عرض نگاه میکنی یه واجبی داری، وضو هم مقدمه اونه، درک لابدیت میکنه. فقط ادراک لابدیتش توسط عقله که خب باید مقدمه بیاید تا در مقدمه محقق بشه. اینو نمیگه حسن و حضاتی فرزا فلاحیت هم به سقرا قرار نمیده. برای این نحضر شما عرض میکنم که کبرا به بیان دیگه دقت کنید، ما در اینجا قیاس رو طوری بنا کردیم که نتیجه شد چی؟ نتیجه عقلی. ولی ممکنه این کسی ادعا رو کنه، از ظواهر بعض عبارات هم این به دست میاد که ما ممکنه در غیر مستقلات قیاس رو به گونه ای بنا بکنیم که نتیجه شد نتیجه شرعی. چطور میتونیم این رو بنا بکنیم؟ بله؟ چطور میشود؟ ببینید قانون ملازمه، یعنی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. این قانون ملازمه هم کبرا قرار میگیره برای مستقلات، هم کبرا قرار میگیره برای غیر مستقلات. فقط تنها تفاوتش اینه که در غیر مستقلات کبرا شرعی در این منظوم ما، در مستقلات صغرا چیه؟
عقلی.
حالا ببینید همین رو با هم کمک کنیم، ببینید میتونیم اینطوری بنا بکنیم. ببینید وضو ساده میخواییم بسازیم، الفاظش مهم نیست. وضو محضر شما عرض بکنم مقدمه، نمیتونیم میگیم واجب شرعی، چون به وجوب شرعیش فرض اینه که شارع بیانی نداره. مقدمه شرعی برای چی؟ برای نماز بزن، برای واجب. مقدمه شرعی برای واجب. ما بیاییم مثلا اینجوری بگیم، بگیم از صلاح واجبتون شرعن. البته اینجا میدونیم که طوری صغرا قرار بدیم که حد دینه به عنوان حد وسط درونش لفظ مقدمه وجود داشته باشه، فرق نمی‌کنه. حالا اینو الان من عرض می‌کنم، تغییرات لفظیش خیلی راحته دیگه، هیچ مشکلی نداره. بگیم نماز واجب است شرعاً، این مقدمه صغرای ما صغرای شرعی است و عقلی
شرعی.
خب در کبرا چی بگیم؟ بگیم کل واجب شرعیه. بله سن کمک کنه چون من الان دارم فکر میکنم. کل واجب شرعیه یجب کلمه خوبیه، اتیان و مقدماتهی عقلن یا شرعن. بله چاره نداریم، یجب اتیان و مقدماتهی شرعن عقلن. دقت کنن، من الفاظ رو میتونستم اینطور دیگر بگم راحت تر بشه، چون میخوام به بیانی بگم که فرمایششون رو هم همینطور توجیه کنیم، این لعل مرادشون هم همین حلش کنیم. درست بشه. همین بود. حالا شما کبرا رو قبول کنید، من کبرا رو توضیح میدم. اگر این بود نتیجه چی میشه؟ بله؟ نتیجه میشه که از صلاتو یک اتیان و مقدمات ها بله؟ شرعن یجب اتیان و مقدمات ها بله؟ شرعن. نه دیگه اقلا نمیدون، حالا توضیح میدم. شرعن ببینید، این که آیه منتظری گفتن یه طور دیگه حد وسط تکرار بشه، اینی که من الان اینجا نوشتم، اینجا نوشتم، همین قانون ملازمه، همین قانون ملازمه. ببینید این شرعن، این شرعن بین مهدر شما عرض بکنم مقدمات، یک اتیان مقدمات این شرعن اقلا یاد اتیان و مقدمات این شرعن بین یاده حالا مقدماتش هم به هر کس بیان اومده باشه، تا مثلا مبین شارعی پردازیه، اما این اقلا بین چیه؟ بین ملازمه، بین ملازمه. مثلا این اقلا رو بگیم تعمیل بگیم روشنتره به حکم کنه هم قید ملازمه. دقت کنید، قید این ملازمه که اگر یک واجب شرعی داشتیم بعد شارع برای چی بیان کرد؟ مقدمه ای. عقل میگه اون قانون گذاریه، خوب دقت کنم، من دیگه تکرار نمی کنم، خیلی معطل شدیم. عقل میگه اون قانون گذاری که یک واجب داره بعد برای اون واجب مقدمه قرار میده، یعنی ادراک عقلی الان اینه، میگه خود اون قانونگذار باید مقدمه رو واجب کرده باشه به حکم العقل، یعنی عقل حاکمه که خود اون قانونگذاری که ذل مقدمه رو واجب کرده مقدمه رو باید چکار کنه؟ بله؟ واجب بکنه. این فقط لابدیت عقلی نیست، عقل داره این همون کل ما حتا اگر عقل حتا به شر، یعنی وقتی که وضوع مقدمه صلات شد لابدیت عقلی پیدا کرد به عنوان صغرا ثابت شد، شارع چی در کبرا ما چی میگیم؟ میگیم همین عقل این ملازمه رو درک میکنه که اگر یک واجب شرعی داشتیم، یک واجب شرعی داشتیم و مقدمی براش ذکر شد، خود اون قانون گذاری که ذل مقدمه را واجب کرده مقدمه را هم باید چیکار کنه؟ واجب کنه. اگر عقلی همچنین ادراکی داشته باشه نتیجه وجوب شرعی مقدمه میشه یا وجوب عقلی مقدمه؟ وجوب شرعی مقدمه میشه. وجوب حالا بریم دو عباره فهمون جیم دقت کنید، عجله نکنن دوستان، دیگه خیلی فرصت نداریم، میخوایم معطل بشیم. ببینید ایشون گفتن ان تکون الصغرا شرعیه و الکبرا بله عقلیه، کما قد یقال الوضوء مما يتوقف عليه الواجب. حالا به این بیان داریم تفسیر میکنیم، با این بیان که ما عرض کردیم هیچ مشکلی نداره، این صغرا و کبرا رو با الفاظ مختلفی میشه بیان کرد. وضوء از اون مواردی است که واجب در او توقف داره، شریعت گفته وضوء مقدمه چیه؟ بله نماز. و کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجبون. این که ایشون میگه عقلا، این عقلا قید چیه؟ قید واجبه یا قید ملازمه؟ ما بیان قید ملازمه بگیریم بعد بگیم مراد ایشون اینه، حتی خلاف ظاهر اولیه عبارت، چون بعد اون نعم رو دارن، اگر نعم رو نداشتن که ما قطعا همینطور از اول ترجمه میکردیم، ولی چون اون نعم رو دارن میگه خلاف ظاهره، ولی این احتمال وجود داره که مراد ایشون این باشه، کل ما یتوقف علیه الواجب شرعی فهو واجب شرعی عقلا. ببینید عبارت در حقیقت اینه، تقدیراتش هم دقت کنید، کل ما یتوقف علیه الواجب شرعی، هر چیزی که واجب شرعی بر اون متوقفه. الان واجب شرعی ما چیه؟ نماز. چی برش متوقفه؟ وضوء. عقل میگه هر چه واجب شرعی بر اون متوقفه فهو واجب شرعا، خود اونم وجوب شرعی داره، یعنی شارع باید قانون گذاری که ذل مقدمه رو واجب کرده مقدمه رو باید چیکار کنه؟ واجب بکنه. نتیجه چه میشود؟ بله
نتیجهش این میشه که فلوضو واجبون شرعن، نتیجه این میشه که فلوضو واجبون شرعن. یعنی ما از خود قیاس غیر مستقلات عقلی به چه نتیجه رسیدیم؟ بله؟ به نتیجه وجوب شرعی رسیدیم. دیگه لازم نیست بگیم دوا واجبون عقلا، بعد ما شرع رو از قانون ملازمه یعنی از یه قیاس دیگر استخراج میکنیم. این بیان محضر شما عرض بکنم که به نظر حل میکنه این، چون ببینید اگر واقعا غیر مستقلات رو ما بخواییم نتیجهش رو صغرای مستقلات قرار بدیم که ظاهر بیان ایشون و بعضی اینه، خب مستقلات هم خود آقایون تأثیر دارن به این که حسن قبه ذاتیست، هیچ جانبت بکنیم این کار رو بکنیم، چون همیشه در غیر مستقلات صغرای ما چیه؟ شرعیست، و چون شرعیست نتیجهش نمیتونه حسن قبه ذاتی باشه، جعل شارع دخالت داره، جعل شارع دخالت داره. حالا این هم دوستان روش فکر بکنن، خیلی بحث شلوغ و شاید سنگین شد برای عزیزان، من خب حالا این رفت میکنم. فرق میکنه ببینید، دیگه بحث علمی و بحث انظار پیش میاد. یک کسی ممکنه بگه قانون ملازمه رو من این سوال ندار، اینجوری میشه محضر شما عرض بکنم، تو خود مستقلات آقایان میفرمان صغرای برای مستقلات ما غیر از حسن قبه عقلی نداریم، بذار اگر شما بخواید نتیجه غیر مستقلات رو صغرا قرار بدید این تناقض در بیان وجود داره، اما این روشنه که ما یک قانون ملازمه داریم در مستقلات، یک قانون ملازمه داریم در غیر مستقلات. حالا یک کسی ممکنه بگه من قانون ملازمه رو، یعنی استکشاف حکم شرعی از درک عقلی را در هر دو قبول دارم، چه در مستقلات چه در غیر مستقلات، پس اینجا رو هم قبول دارم. یک کسی ممکنه بگه ما در مستقلات قبول داریم در غیر مستقلات قبول نداریم. کی گفته اگر یک چیزی واجب شرعی بود عقل درک میکند که مقدمه او هم شرعاً واجبه؟ اینو قبول ندارن خیلی ها، قریب به اتفاق آقایون قبول ندارن، خیلی ها قبول ندارن این رو، کبرا رو در غیر مستقلات قبول نمی کنن، قبول نکردن، خب اینو میذاریم کنار، تو مستقلات قبول دارن، تو مستقلات هم خیلی ها کبرا رو قبول دارن، اما کبرایی که لا صغرانه. این دیگه تطورات علمی و مراحل علمی بحثه، ما نمیتونیم بگیم چه تعبیر شما چه این به اون چه اون به این، بله اینم قاعده ملازمه است، اینم کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع، اما بحث اینه که قاعده ملازمه در غیر مستقلات میاد یا نمیاد، خودش قیاس مستقله نتیجه شرعی هم داره، قاعده ملازمه در غیر مستقلات میآید یا نمیآید، یعنی اگر ما صغرای شرعی داشتیم می توانیم لوازم عقلی بار شده بر اون صغرای شرعی را به شارع نسبت بدیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ پس دیگه داره ما قانون و ملازمه را در غیر مستقلات قبول بکنیم یا نکنیم؟ اگر قبول کردیم یعنی لوازم عقلی احکام شرعی میتواند مستند به شارع بشه، ولی دا حکم شرعی علش به دست بیاد، لابدیت آمدن مقدمه، اتیان مقدمه یک لازمی عقلیست دیگه، یه ادراک عقلیست، آیا اینو میتونیم به شارع نسبت بدیم؟ یعنی عقل که درک میکنه درک لابدیت اتیان میکنه، این که باید بیاری همین فقط یا نه، میگه باید بیاری و شارع از تو میخواهد، علاوه بر این که مقدمه رو از تو میخواد مقدمه رو هم میخواهد، یعنی به این طلب مستقل تعلق گرفته که عقاب مستقل داشته باشه، ثواب مستقل داشته باشه، اینجوریه، اینو بحث دیگه نمیتونیم بگیم اینا رو خشیمانمون نکنید آقا وارد چه الان بیان شما در ابراز نظره، در فهم مطلب نیست، بیان شما نقد به اونهاییست که میگن قانون ملازمه در غیر مستقلات عقلی راهی نداره، من دارم روشن عرض میکنم درسته؟ شما دلیل دلیل ایشون رو توجه کردید، همیشه همینطوره. وقتی دلیل یک طرف رو نگاه کنید مسلم به ذهن میرسه، و هم در دلیل طرف مقابل که شما ندیدید که ایشون بله گفتن این ادراک در غیر مستقلات هم حرفشون همین بود دیگه، ادراک عام محضر شما عرض میکنم روشن. حالا ایشون غیر مستقلات رو عبارت حد زیادی اجمال داره، ایشون نتیجه ای که از غیر مستقلات گرفتن یک نتیجه عقلی بود، درک عقلی بود، در حالی که بیان اخیر ما چی بود؟ بله بیان شرعی است. و الا من این جمله رو بگم به شما، این مقداری که ایشون بحث کردن احدی از عقلاء عالم امکان نداره انکار بکنن. این معناش اینه که این بیانی که ما تا به حال قبل از این جلسه عرض می‌کردیم که خب چون عبارتم بود نمی‌شد حقیقتاً باز کرد، ولی خب من امروز دیدم شاید مثلا حالا یکی دو روز محضر شما عرض می‌کنم که گذشته ذهن دوستان آماده باشه. این مقداری که ما بخوایم بگیم وضو متوقع واجب صلات متوقع وضو برش متوقفه، بعد هر چیزی که برش متوقفه درک لابدیت آوردن داره، پس وضو به ادراک عقلی باید بیاد. خب این که به ادراک عقلی باید بیاد که این که احدی شک نداره. شما به مقدمیت مقدمه اگر توجه کنید میگید ذل مقدمه نشاید مگر این که مقدمه بیاد. غیر مستقلات عقلی فقط اینو میخواد ثابت کنه یا نه قانون ملازمه در غیر مستقلات عقلی هم میخواهد خروجش حکم شرعی باشه. شاید این دومی باشه و ظاهرا همینه، فقط میکنید. حالا برای این ما بیاییم باز استدلال بیاریم، چون استدلال ایشون محضر شما عرض کن ناظر به مورد اول اون مقدارش بله مثلا بگیم عام است، مضافا برای اینکه شما دلیل از طرف های مقابل رو ندیدید و ما در مقام بررسی احوال اینها که نیستیم. خب عقاب را تعلق میگیرد یا نه؟ بله اما استحقاق شده چرا دیگه عقل درک میکنه تو حسن قبض ذاتی که درک میکنه تو اونها هم ادعای درک کردنش وجود داره. بله حسن قبض ذاتی معناش همینه دیگه، حسن قبض معناش اینه که وقتی که به عقل عملی درک میکند سزاواری وجود را ینبغی ان یعمل، معناش اینه که تارک این عمل مستحق عقاب از جانب مولا. این درک داره دیگه، نسبتش به شارع معناش همینه. سلام علیکم. بحث رو در حجیت عرف در سیره محضر عزیزان آغاز کردیم. فرمودن مرجعیت عرف در امور اربعه است. اول استکشاف الجواز تکلیفا او وضعاً. ما حکم را، حکم شرعی را، حکم شرعی تکلیفی یا وضعی را از عرف استخراج بکنیم. فرمودن مشروط به این که نصی در مقابلش وجود نداشته باشه اولا و متصل باشد به اثر معصوم علیه السلام، ثانیاً این استکشاف تمام که بعد توضیح هم دادن تا به اینجا رسیدن که می‌فرمان از اون چی که ما عرض کردیم روشن شد که اگر سیره‌ای وجود داشته باشه بعد از زمان معصوم علیه السلام حادث شده باشد، این سیره نمیتوان به عنوان حجت و دلیل در مقام احتجاج قرار بگیره، اگرچه که بین مردم هم بین عقلاء عالم هم رائج باشه. چون ما گفتیم شرط دومی که مطرح کردیم چی بود؟ اتصال سیره بود به اصل معصوم علیه السلام. حالا اگر یک سیره ای بعد از زمان معصوم حادث بشه معناش اینکه متصل نبوده دیگه. بعد برای این مورد که سیری ما داریم، سیره هایی داریم که که بعد از زمان معصوم علیه السلام قطعا و یقینا حادث شده. از چند تا مثال میزنه ایشون، این مثال ها رو سریع بخوانیم عرض کنیم و بخوانیم که رد بشیم. اولا مثل عقد چی؟ عقد بیمه. خب عقد بیمه عقدی است که بین اغلاء عالم رائجه، به گونه ای که چرخ زندگی حیات به تعبیر ایشون الان به بیمه میچرخه. و محضر شما عرض بکنم که موافقت عرف و سیره با این چنین عقدی دلیل بر مشروعیتش بله نیست، چون متصل به زمان معصوم علیه السلام نیست. یقین داریم که در اون زمان چنین عقدی نبوده است تا بخواهد رواج پیدا بکنه و ما از سکوت معصوم علیه السلام و عدم ردش در چنین مقامی بخواییم استفاده و کشف حکم شرعی بکنیم. لذا به سیره نمیتوانیم تمسک بکنیم برای شرعیت و مشروعیت چنین عقدی، جواز چنین عقدی. خب اگر ما بخواهیم مشروعیتش رو ثابت کنیم باید ببینیم آیا با ادله شرعی دیگر میتوانیم یا نمیتوانیم. طبیعتا ممکنه مثلا بگیم ما از کتاب و سنت هم که نخواهیم توانست، حتی مسلم نیست. ظاهرش اینه، چون فرض ما اینه که داریم میریم سراغ سیره، جاییست که از کتاب و سنت دلیل نداریم دیگه. خب باید از کجا ثابت بکنیم؟ حالا یا مثلا تمسک به اجماع بکنیم که خود اون هم محل تأمله، یا تمسک بکنیم به عقل دیگه، تمسک بکنیم به عقل. کتاب و سنت هم از بیانات عام کتاب و سنت ممکنه استفاده بشود، یا کسی اینجوری حل بکنه. اینها رو شاید نباید گفت چون ذهن ها مشبش میشه. شاید اینجوری حلش بکنیم که شرط دوم ایشون همیشه شرط نیست، که سیره باید متصل بشه به زمان معصوم علیه السلام. این همیشه شرط نیست، قائل هم داره، قائل های قوی هم داره، ولی خب باید تبیین بشه. مثال دوم، عقد حق الامتیاز. حالا چقدر رائجه؟ حق امتیاز آب، حق امتیاز برق، حق امتیاز گاز، تلفن، خرید و فروش میشه. شما میدید مبلغی رو میدید به عنوان حق الامتیاز دریافت میکنید، تازه بعدش به فواصل مختلف به میزان مثلا مصرفتون باز دوباره مبالغی رو پرداخت میکنید. اینا چه طبق چه عنوانی؟ حالا بعدش ممکنه بگیم چون یه کالایی رو داری دریافت میکنی واقعا بیه، اما اون حق الامتیاز رو که داری معامله میکنی، ما چیزی به نام حق الامتیاز معاملهشو نداشتیم. اما سیره سیره، ولی این سیره متصل به زمان معصوم علیه السلام نیست، لذا به استناد عرف و سیره نمیتونیم حجتش کنیم، باید از ادله و دلیلهای دیگر استفاده کنیم. بیع سرغفلی. بیع سرغفلی، بیع سرغفلی چیه؟ بله؟ بیع سرغفلی بیان ایشون اینه و اینم درسته، حتما به یک بیان دیگر هم داریم ما. بین سرغفلی، بیع سرغفلی اینه که یک کسی میره جای اجاره میشینه یا مغازه رو اجاره میکنه سالها. حالا مدتی که مثلا عرف نظر خاصی نسبت به او داره، بالاخره به گونه ای که برای او حق اولویت ثابته. این حق را ما هیچ جایی در طبیعت نداریم که اگر یک کسی اجاره کرد مثلا 5 سال، ما را یک از رفقامون هست بیا خونه، فکر کنم 13 سالت اونجا، مثلا اینو بگیم دیگه حق اولویت پیدا کرده، شریعت نداریم. به این معنا که اگر خواست بلند شه از اونجا کس دیگری بیاد و این حق اولویت خودش رو واگذار کند، یک چیزی رو چیکار کنه؟ دریافت کنه. این به یه سرغفلی هست. اما الان هم سقوط ما هست، یکی از آشناهای ما مغازی در کنار خونش بوده، اجاره داده به یک بنده خدایی، سالها بوده اینجا، شد اجاره چندانی هم بخاطر مثلا حالا اون عوائل کمک کردن به ایشون نمیگرفته. بعد از سالیان درازی هر کاری مثلا میخواد بکنه بنده خدا بلنشه و پا نمیشه، میگه مثلا باید یه مبلغ همگفتی ما بدید. حتی این بنده خدا از دنیا هم رفت، ورثه‌ش هم هنوز نتونسته، یعنی خودش رو ذل حق میبینه. ببینید حالا اگر یه همچین عرف بشود بنا بشود که ظاهرا حداقل چه یک فتره ای بوده این قضیه، الان فرق اصول رو به چیز دیگری اطلاق میکنن. خب این سیره اگر بشود آیا حجیت داره یا نه؟ بشود، بنا اغلاط عرف شد، از عادت شده، بشود. ما در زمان معصوم علیه السلام و در بیان های شریعت نداریم یک همچین چیزی. الان معمولا بیع سرقفلی به چی میگن؟ سرقفلی اون املاکی رو میگن که معمولا به خاطر مانعی حق تملک بهش، یعنی تملک رو تعلق نمیگیره. مثلا زمینی وقف شده است، خصوصا این زمین هایی که کنار مال مسجده که دیوار میکشن اطرافش رو مغازه میکنن، من خیلی دیدم. خب این مغازه ها ملک مسجده دیگه، درسته؟ ملزا زمینش هم مال مسجد هست، اما اینها رو واگذار میکنن در، حالا با وقف منافاتی نداره، واگذار میکنن در اختیار دیگران، نه اینکه اجاره بدن. در حقیقت اجاره است تا، یعنی واقع شرعیش اجاره است. این مبلغی رو الان مثلا زمین هایی که مال آستانه هست، مشهد همین داره، این مبلغی رو مثلا میگن 20 سال اجاره، ماهی مثلا 2000 تومان. دقت میکنید؟ اون حالت اولیه رو واگذار میکنن، پول اصلی رو میگیرن که الان حتی سنها ششتنگ هم میزنن برای این جور زمین ها، اما به عنوان اجاره است. واقعیت از همون تملک نقل و انتقال، الان هم که سند ششتان که حتی میتونیم بالاش وام بگیری، هیچ تفاوتی نمی کنه. اما محضر شما عرض بکنم که به عنوان سرقفلیه. چرا بهش میگن سرقفلی؟ چون مالکیت نداره دید، یعنی انگار قفل این، الان نمیدونم عدد نام گذاری چیه، این قفل این ملک مال اینه، این حق مثلا تصرف و اینها فعلا داره در این. الان معمولا به این میگن سرقفلی، ولی خب بیانشون اینه. دقیقا بفرمان عبارت رو. و بذلك يعلم ان السير الحادثه بين المسلمين بعد رحيل المعصوم لا يصح الاحتجاج بها وان راجت بينهم كالامثله التاليه. سيرهایی که بین مسلمین حادث شده بعد از بهنت حضرات معصومین علیهم السلام، احتجاج به اونها صحیح نیست، اگرچه که رواج پیدا کرده باشه بین اونها. كالامثله التاليه، ببینید ایشون میگه بین المسلمین. چرا بین المسلمین؟ سیره مسلمین و متشرعه است، سیره اغلا. این بعدش میفرماد عقد التأمین و هو عقد رائج بین الاغلا علیه یدور رحل حیات. چرخ حیات، چرخ آسیا و حیات به اینها میچرخه، حیات الاسریه. فموافقت العرف لها لیست دلیلا علی مشروعیتها، بل یجب التماس و دلیل آخر علیها، چون بعد متصل به زمان معصوم بشه نشده. عقد حق امتیاز قد شاع بین الناس، تعبیر به ناس میکنن. شراء الامتیازات کامتیاز الکهرباء والهاتف والماء، برق، تلفن، آب و غیر ذلك، گاز، حتی امتیازات دیگر. شما یک حق امتیاز داری، ملکی رو دارن میسازن، 10 واحد است امتیاز، یک دونه از این ملک‌ها مال شماست، یه برگه‌ای دارید دست شما، هنوزم تملکش به شما منتقل نشده، امتیاز، اینا رو خرید و فروش می‌کنید. و غیر ذلك التي تعد من متطلبات الحیات العصریه، از چیزهایی که حیات عصری طلبش می‌کنه، حیات امروز، حیات این زمان طلب میکنن. این اگر نباشه اینا قوام حیات به اینهاست، گویا اینجوری شده. فیدفع حصه من المال، چی بخونیم؟ بغیت شرائها، یا بغیت شرائها، هر دو درسته. دفع میکنه یک مقداری از مال را در وقت خریدش، خرید اون امتیازات. وراء ما يدفع في كل حين عند الاستفاده والانتفاع بها، جدای از این که باز یه چیزایی میده وقتی که استفاده میکنه، نفع میبره، جدای پولهایی میده. ببینید این جدای پولهایی میده چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این پول در مقابل مصارف آتیه نیست که شما بگید اونا کالاست، این پول در مقابل اون بیعه دیگه. نه، مصارف رو که پولش جدا میده. الان پولی که داره میده در مقابل چی داره میده؟ در مقابل حق امتیاز داره. میگه خب حق امتیاز چیه؟ و حیث انها به سیره استهدفت ولم تکن من قبل، حادث شده قبلا نبوده، فلا تکن دلیلا علی جوازها، ما دلیل بر جوازش نداریم به عنوان سیره، فلا تکن این سیره نمی باشد دلیل بر این جواز، فلا بد من طلب دلیل بله آخر. بیع السرقفلیه ظاهرا عربی هم نداره، حالا مثلا همینه، قد شاء بین الناس ان المستاجر اذا استاجر مكانا، شایع شده بین مردم که اگر مستاجر یک مکان رو استاجر بکنه و مکث فیه مدتان، مدتی حالا اوش مثلا خودش نسبت به اون مدت نظر داره، یثبت له حق الاولویه، یا یثبت له حق الاولویه، عرف براش حق اولویت قائله، و ربما یأخذ فی مقابله شیئا باسم السرقفلیه، یه چیزی در مقابل همین حق اولویت میگیره به نام چی؟ به نام سرقفلی، من سرقفلی رو واگذار میکنم، حق اولویت رو واگذار میکنم، پولی به من بده. هینه تخلیه وقتی میخواد بره، و ترک المکانه للغیر، و ترک المکانه للغیر، زمانی که میخواد مکان رو برای غیر خودش خالی بکنه. صلوات بفرستن عزیزان. تبیین المفاهیم. اولین مورد استکشاف الجواز بود، دومین موردی که عرف دخالت داره در اون مورد تبیین مفاهیمه. یکی از کارایه های عرف مراجعه به عرف در فهم مفاهیم مفردات و هیئت‌های ترکیبی است که در نصوص ملفوظ کتاب و سنت استعمال شده است. البته باز عرض می‌کنیم در صورتی که در این موارد از جانب شارع مقدس و مبینان شریعت بیانی نرسیده باشد، اگر شارع مقدس فرمود الغناء حرامون، بعد فرمود الغناء کذا، غنایی هم که من میگم اینه، مرادم اینه، ما نمیتونیم میگیم عرف یه چیز دیگر میفهمه، شارع گفت که گفت، نه، و کسی که قانون گذارد حالت اولیه اینه که مبادی تصوری قانونش را برای خودش روشن بکنه، موضوعش رو، محمولش رو، چی اراده کرده خودش روشن بکنه. اما اگر روشن نکرد قانون گذار، در اینجا مرجع برای فهم مفاهیم الفاظ وارده در نصوص ملفوظ شریعت چیه؟ عرف هست. ایشون برای این مورد مثالهایی میزنن، از جمله این مثال، اگر الفاظی مثل دین، مثل اجاره موضوع برای حکم شرعی قرار گرفت، بعد ما شک کردیم آیا فلان چیز در صدق این موضوع دخالت داره یا نه، یا فلان چیز مانع صدق این عنوان است یا بله نیست، در این موارد اگر شارع مقدس تفسیر خاصی نداشته باشد، در صدق مفهوم این موضوع و به تعبیر عام این لفظ، باید به فهم عرف مراجعه بشه. هرچه عرفاً بی بر او صدق کرد میشه موضوع حکم بله شرعی.
باید
بله
باید شرط
کنه، میخوام بگم مرجع است دیگه، ثابت کردیم مرجع است میشه باید دیگه، پس کجا مراجعه کنیم؟ هنوز ثابت نکردیم، بله داریم بحث میکنیم، هنوز مراجعه نکنیم. مثل چی؟ مثل احل الله البيع، احل الله البيع، شارع مقدس بیع را موضوع برای حکم حلیت قرار داد. خب احل الله البيع، خدا بیع را حلال کرد، چه بیع را حلال کرد؟ بله مثلا اگر شک کردیم صیغه در صدق بیع مؤثره یا نه، یا شک کردیم بیع کالا به کالا، بیع به نسیه، اینها رو شارع بیع میدانه یا بیع نمیدانه؟ در این موارد چون فرض بر اینه که شارع مقدس بیانی برای تبیین مفهوم بیع نداره، بلکه اصلا نمیتواند داشته باشه، حالا این باز در جای خودش تو این خصوص این مثال جای بحث داره، ولی نداره بیانی، اینجا مرجع برای فهم بیع چیه؟ عرفه، باید به عرف مراجعه کنیم. اگر عرف عرض کنم محضر عزیزان که صیغه را در صدق مفهوم بیع شرط میدانست، ما هم شرط میدانیم، یعنی در این موضوع عقل میکنیم، نمیدانست عقض میشود. اگر بیع نسیه را بیع میدانست عقض میشود، نمیدانست عقض بله نمیشود. بعد ایشون یه نکته اینجا در مقام استدلال بیان میکنن در ذیل این مثال، میفرمایند دلیل لزوم و جواز، هم جوازه یعنی مانعی نداریم، هم لزومه چون راه رسیدن به فهم موضوع شرعی همینه دیگه. در این موارد چرا ما باید به فهم عرف مراجعه کنیم؟ اینه، ببینید ممکنه میگید حالا شاید شارع یک نظر دیگری داره غیر از فهم عرف. ایشان میفرمان اگر نزد شارع معنایی غیر از آنچه که عرف اون معنا رو میفهمانه معیار بود، لازم بود بیان بکنه، لازم بود بیان باطل داشته باشه به ما برسن. و این که ما میگیم شارع مقدس نگفته اهمال است، اقراء به جهله، صحیح نیست، جزئیاتی در شریعت مطرح شده و به ما رسیده است که بعضا شاید اهمیت چندانی نداره. تبیین موضوعات احکام به الفاظ واردی در نصوص شریعت اهمیت نداره، مگر لفظ رو نفهمیم معنا رو نمیفهمیم. این هم که شاید گفته است به ما نرسیده، من تکمیل کنم، این هم قابل اعتنا نیست، اینها چیزهای مهم نیست. نمیتونیم بگیم شاید یکی از معصومین علیه السلام در یک روایتی گفته است. مثلا یک از مباحثی که مهمه که یه وقتی من عرض کردم به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوار که ما یه چیزی که در مباحث اصولیمون جاش خالیه، وظیفه ما معمولا وظیفه کی رو داریم بیان میکنیم؟ فهمنده رو. اینو کسی که میخواد از نصوص استفاده کنه چه وظایفی داره؟ عامی بود، خاصه بود، چطور بفهمد؟ ما به عبارت دیگر باید یک ورق و یک کتاب از کتاب‌های اصولیمون چی باشه؟ وظایف برای مبینان شریعت باشه. اگر مطلب خیلی مهم بود، اگر مطلب خیلی مهم بود، من یه مطلب خیلی مهمی رو مثلا میخوام به تعدادی بفهمانم، آیا این که مثلا اینجا نشستم یک کسی کنارم هست یک بار آرام بگم کفایت میکنه؟ من از این وظیفه تهی شده ام؟ یا نه باید اونقدر بگویم در مواقع مختلف تکرار بکنم به گونه ای که یقین حاصل بشود که این بیان میشه بیان واصل و قرون متمادی سرایت میکنه منتقل میشود؟ این مقدار که ما احتمال بدهیم اگه یقین داشته باشیم که شاید حضرات فرمودن به ما نرسیده، این قابل اعتنا نیست. مثال بخوانم، تبیین المفاهیم الف، مثال میزنم ایشون، اذا وقع البيع والاجاره وما شابههما موضوعا للحكم الشرعي ثم شك في مدخليه شيء او مانعيته في صدق الموضوع شرعا. شک بکنی آیا فلان چیزی مدخلیت داره، مانعیت داره در صدق موضوع شرعا، یعنی در دید شارع، دید قانونگذار اثر داره یا نه؟ در اینجا از صدق العرفی دلیل علی انه هو الموضوع عند الشرع، صدق عرفی دلالت میکنه برای همین چیزی که عرفا صدق میکنه، همین چیزی که عرفا صدق میکنه موضوع در نزد شرعه. اذ لو کان المعتبر غیر البیع بمعناه العرفی، اگر معتبر غیر بیع معنای عرفی بود، لما صح من الشارع اهماله، صحیح نبود شارع اهمال بکنه معتبر غیره. ما اینکه وقتی شارع محضر شما عرض بکنم که حالت اولیه در محاورات اینه که شارع بر طبق بله محاورات و عرفی با عرف سخن بگه با مردم سخن بگوید. اگر در یک بیانی اراده خاصی غیر از اون چیزی که عرف میفهمه در نظرش باشه اونو باید تبیین بکنه، اونو باید تبیین بکنه. مثلا وقتی که عرف از سله دعا میفهمد تبیین میکنه، میگه مراد من از سله این ارکان مخصوصه است، اعمال مخصوصه است. خب وقتی غیر او تبادر میکنه تو میگه احل الله البی، از بی یک چیز خاصی عرف میفهمد اما شارع چیز دیگری در نظر دارد و نگوید، این اهمال دیگه. و کمال اهتمامهی به بیان الجزئیات من المندوبات والمکرات، محضر شما عرض میکنم که اذیکون و فکوه اقراعا بالجهل و لا یجوز. ایشون فرمان اگر معتبر غیر بیع معنای عرفی بود لما صح حمل الشارع اهماله مع تبادر غیره و مع کمال احتماله. این کمال رو حد کنید به همون تبادره که در غیره، با اینکه غیر او متبادره و با اینکه شارع کمال احتمال دارد به بیان جزئیات از مندوبات و مکروهات، اینا رو گفته. ما بگیم این چیز مهم رو که لازم است نگفته است. اذ یکون و ترکو اقراء بالجهل، ادخال به جهل است، اقراء به جهل است که جایز نیست بر شارع مقدس. اقراء یعنی از ماده محضر شما عرض میکنم که به معنای گول زدن میاد، یعنی ورود به جهل، ادخال به جهل بخونه، بعد خلاف واقع را نشان دادن، این میشه دیگه. دقت کنم دوستان، من مثالاتون ساده است، سریع عرض کنم چند دقیقه فرصت داریم. مثال بعدی، خب عبارت میخوانم توضیح میدم چون معطلی نداره. لو استربنا الاجمال فی مفهوم الغبن او العید، اگر غبن یا عید که مسلمان هم همین دوره هست موضوع برای حکم شرعی قرار گرفت. میدونید غبن و بی موضوع اندر معاملات برای برای خیار دیگه، برای تحقق خیار شرعی. اگر شارع گفت غبن باعث تحقق خیاره، عید باعث تحقق خیاره، بعد ما شک کردیم خب غبن و عیب یعنی چه؟ نله فیحال و فی سبقه ما الالعرف، حواله داده می شود در سبقشون به چی؟ شما یک کتابی میرید از آتاق قدس می خرید، میاد محضر شما عرض میکنم منزل حجره، میرید یک سطحه ای میرید بعد از کتاب اینجوری هست دیگه، مثلا اینا حالت به هم خورده است، مثلا با هم تو درکور هسته، یه هفتش داشت به هم چسبیده است، طوری که اگر بخواد باز کنید ممکنه پاره بشه، یه اصلا دو سطح برداشت پاره شده. خب این آیا مبیع معیب برای صدق میکنه یا نمیکنه؟ بله؟ چون میدونید خیلی از مواقع اجمال در مصداق، ولی من دارم به مصداق مثال میزنن اشکال نکنن چون ما بعدا مصداق رو داریم مورد بعدی، اما خیلی از مواقع اجمال در مصداق منشأش چیه؟ اجمال در مفهومه، ولی اون که خیلی از مواقع مفهومم روشنه مصداق ناروشن. اینا رو من تو مورد بعدی عرض میکنم که همین نکته باعث شده بعضا خلق بکنم بگن سه و دو که یکیه، سه منشأش همون اولیه دومیه، نه اینجوری نیست. اما خیلی از مواقع اجمال در مصداق منشأش اجمال در مفهومه. خب بالاخره معیب چیه؟ مثلا معیب اینه که ارکان شی بهش خلال وارد بشه. خب ارکان چی هن؟ اینو باید روشن بشه دیگه. ایشون مثلا حواله به عرف داده میشه، ممکنه در موارد مختلف مختلف ببینه. بعد هم یک عبارت در تایید این مطلب از محقق اردبیلی میارن. قال المحقق الاردبیلی، مرحوم محقق اردبیلی فرمودن قد تقر رفع شر انما لم يثبت له الوضع الشرعي حال الى الارض جاريا على الارض المعهوره من رد الناس الى ارضهم. تثبیت شده در شریعت اون چیزی که وضع شرعی برای ثابت نشده حواله به چی داده میشه؟ ارض. معنا و وضع خاص شریعت براش نداره، به خاطر جاری شدن بر عادتی که معهود بین مردم از اینکه مردم را به عرفشون حواله میدهند. لو افترضنا الاجمال في حد الغناء، اگر ما در تعریف غناء اجمال داشتیم، شک داشتیم، فالمرجع او هو، آیا غناء به صوت مطرب میگن؟ به صوت مرد ترجیعی دار میگن؟ به صوت ترجیعی دار طرب دار میگن؟ کدام میگن اینا؟ باید به عرض نگاه کنیم. یا نه اصلا معیار طرب و ترجیع نیست، معیار یه چیزهای دیگره. اگر این اثر برش مترتب شد غنا، اگر این اثر برش مترتب نشد چیه؟ غنا نیست. فکل ما یسن ما بالغنا عرفن فهو عرامون، یعنی موضوع باید عرفن صدق کنه. و این لم یشتمل علی ترجیع ولا علی طرب، ممکنه در عرف یه غنایی رو بگن غنا است که نه طرب داشته باشه و نه ترجیع. غنا بودنش عرف میگه، حرام بودنش هم که مولا گفته. یقول صاحب المفتاح الكرامه المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارده في الاخبار على عرفهم، اون چیزی که از قواعد علما به دست میاد اینه که الفاظی که در اخبار وارد شده است این باید چی بشه؟ حمل بر عرف مردم بشه. فما علم حاله في عرفهم جرى الحكم بذلك عليه، اون چیزی که دانسته بشه حالش در عرف اونها، حکم به همان چیز بار بر اون معنا می شود، به همون معنا بار بر اون موضوع میشه. و ما لم یعلم، و ما لم یعلم اون چه که دانسته نشود یرجع فیه الی العرف العام کما بین فی الاصول، رجوع داده میشه در اون به عرف عام، همچنان که در محضر شما عرض میکنم که اصول تبیین شده. حالا این بیان ها نکاتی درش وجود داره که حالا بیان اول ایشون محضر شما عرض بکنم که المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارده فی الاخبار على عرفهم فما علم حاله فی عرفهم جرى الحكم بذلك علی و ما لم یعلم فیه لم یعلم یرجع فیه الى العرف العام. در این بیان مرحوم صاحب مفتاح الکرامه دارن چه کار میکنن؟ بین عرف و عرف عام و عرف خاص جدا میکنن. میگن اگر یک محضر شما عرض میکنم لفظی وارد شد، ما باید بریم در عرف زمان معصومین علیه السلام توجه بکنیم. یعنی اگر در عرف هم، یعنی عرف همون اخبار، عرف زمان اخبار، عرف معصومین علیه السلام، اصلا اینکه بگیم عرف معصومین یعنی زمان معصومین، نه خود معصومین، عرف همون اخبار، اون زمانی که خبر آمده است واصل شده است، اگر عرف اون زمان رو تونستیم کشف بکنیم حمل بر اون عرف میشه، و الا حمل بر کی میشه؟ عرف عامی که الان وجود داره که در اصول مثلا ایشون میگه تبیین شده که جایگاهش همینجاست. یقول الامام الخمینی رحمه الله اما الرجوع الى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح لا محيط عنه، در تشخیص موضوع عنوان صحیح است، محل فراری از اون نیست. اذا کان الموضوع معهودا فی دلیل لفظی، موضوع در یک دلیل لفظی بیاد، چون بحث ما فهم معنای لفظ دیگه، او معقد الاجماع. ببینید اجماع در دو قسمه، یک اجماع معقد دار داریم، یک اجماع بدون معقد. اجماع معناش اتفاق علما بر یک نظر دیگه، درسته؟ اگر علما که اتفاق کردن بر یک نظر، همه علما با یک عبارت نظر خودشون رو بیان کرده باشن، دقت میکنید؟ همه علما با یک عبارت نظر خودشون چیکار کرده باشن؟ بیان کرده باشن. این اجماع رو میگن اجماعی که معقد داره، ولذا اطلاق گیری در این اجماع، ولی اجماع دلیل لغوی است، دلیل قائلند. حالا اینها رو بعدا انشاءالله در فضای خودش ما توضیح خواهیم داد. اما گاهی نه، علما به الفاظ و عبارات مختلف ابراز نظر کردن، ولی این مجموعه بیانهایی که مطرح شده است نسبت به اون نظری که ما محل بحثمون هست اتفاق و اجماع وجود داره. الفاظ مثل هم نیست. چی مثل همه؟ انظار مثل همه. اینو میگن اجماعی که معقد نداره.
در اون جایی که اجماع معقد داره اگر لفظی بیان شده باشه در اون مورد که همه علما معلوم میشه به اون لفظ عنایت دارن، ما در فهم اون لفظ باید به چی مراجعه کنیم؟
به عرف مراجعه کنیم.
اونی که عبارت عبارت معصوم نیست اما در فهمش باید به عرف مراجعه. حالا این دیگه در بحث آخر میاد، یه اشاره کلی که ما یه بحثی که داریم اینه که عرف معیار چیه؟ فقط میگیم عرف عرف معیار چیه؟ اصلا اونجا فقط همین سوال اینجا اونجا مطرح میکنیم و رد میشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.